جلسه هفتم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در ادبیات فارسی ما کلمه‌ای داریم به نام خودخواهی که خیلی مذمومم هست و آدم خودخواه رو آدم بدی میدونیم و انگار آدم نباید خودخواه باشه، یعنی خودشو نخواد، در حالی که اگر دقت بکنیم ببینیم که در قرآن کریم در روایات اصلا چنین چیزی نیست که خودخواهی به عنوان یک صفت مذموم ازش یاد شده باشه. مثلا خودخواهی رو ما بخوایم ترجمه کنیم به عربی، مثلا خب به نفس آدم اسمشو بخواد بگذاره، چنین چیزی در ادبیات دینی ما رایج نیست که دوست داشتن خود چیز بدی باشه و مذمت شده باشه. اتفاقا آدم باید علل قاعده خودش رو دوست داشته باشه، از خودش مراقبت بکنه و خودخواهی، خواستن خود و حتی خواستن منافع خود، مثل کلمه منفعت طلبی، اینها کلمات بدی نیستن. منفعت طلبی، حتی کلمه‌ای مثل فرصت طلبی، اینها کلمات بدی نیستن. تو ادبیات دینی نه منفعت طلبی نه فرصت طلبی، اینها مذمت نشدن هیچ وقت. اغتنم الفرص. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که مغتنم بدانید فرصت‌ها رو، یعنی فرصت طلب باشید. این چیزی که توی فارسی میگیم فرصت طلب، شاید که نه، قطعا منظور اینه که شما از یک فرصتی سوء استفاده کنید برای ضرر زدن به دیگران و برای در مقابل ضرر زدن به دیگران منفعت خودت. این چیزی که تو فارسی مذمت میشه، منفعت طلبی، در واقع اون معناش این استش که آدم به دیگران ضرر بزنه به نفع خودش. این که میگن خودخواهی بده، این باز هم به این معناست که دیگران رو لطمه بزنی در مقابل خودت، و الا همینجوری خودخواه بودن، دوستی خود، دوستی با خود و فرصت طلب بودن و منفعت طلب بودن چیزه بدی نیست. اتفاقا ابلیس یه کاری میکنه که انسان خودش رو فراموش کنه و منافع خودش رو دیگه دنبالش نباشه. تو روانشناسی هم در این سالهای اخیر یک بحثی مطرح میشه به نام شفقت نسبت به خود و اینکه انسان باید نسبت به خودش مهربان باشه، خودزنی نکنه. بعضی اصلا با خودشون شروع میکنن دشمنی کردن خیلی بیجا. حالا من نمیخوام هر چی که تو روانشناسی هست در این موضوع بگم حرفای دقیق و درستی هست، ولی حرفای درستی هم درش هست. هیچ کس نباید نسبت به خودش بیرحم باشه. دیدید بعضیا با خودشون لج میکنن، بعضیا با خودشون قهر میکنن، این بده، خود لج بازی میکنن، با خودشون قهر میکنن، نسبت به خودشون بی اعتنا میشن، با بی مهری با خودشون برخورد میکنن. دیدید آدم یه بچه ای رو یه دفعی اذیت میکنه، پدر مادر ممکنه باهاش قهر کنن، برو دیگه بهت نگاه نمیکنم. بعضیا با خودشون این کارو میکنن، اصلا دیگه یه مدتی به خودشون نمیرسن، مواظبت از خودشون نمیکنن، روح خودشون رو پالایش بکنن، بپردازن به خودشون، تزیین کنن خودشون رو، زیبایی های روح خودشون رو افزایش بدن. این روحیه رو باید تازه مقابله کرد باهاش، هم خودفراموشی هم با خود دشمنی کردن. ما هیچ وقت نداریم یه هم چیزی رو که خودمون رو باید حذف کنیم به نفع کسی، حتی به نفع خدا هم کسی خودش رو حذف نمی کنه. ما در مقابل خدا خودخواهیمون رو هیچ وقت کنار نمیگذاریم. اون کسی که عاشق خداست و میخواد فدای خدا بشه و فناء فی الله مثلا پیدا بکنه به تعبیر عارفانش، در واقع فنایی در کار نیست، به جاودانگی میرسه. در واقع خودش رو قربانی نمی کنه، بلکه میگه من نباید فدای غیر خدا بشم. و تازه فدای خدا هم میشه، معناش اینه که خدا رو به نفع خودش داره فعال میکنه و خدا هم علاقه داره به نفع بندگانش فعال بشه. خدا فعال ما یشاست، یعطی من یشا، و هر کی دلش بخواد میده و منتظر شما اینو بخواید ازش لیاقت کسب کنید. یک فضایی در کل ایجاد شده که این فضا رو در یک نگاه کلی میشه اسمشو گذاشت خودزنی، که آقا کسی دیندار میشه باید از خودش بگذره. از چی خودش بگذره؟ میگه میشه انسان از خودش بگذره؟ شهدا مثلا از خودشون گذشتن؟ شهدا خدا در قرآن میفرمه اینا تجارت میکنن با خدا، خدا میفرمه من خرید و فروش میکنم، بعد یه تجارت خیلی پرسودی هم هست. اون جان ناقابلی که میخواد از دست بره خود به خود، من اون جان رو ازش میخرم، در مقابل چی بهش میدم؟ حیات جاودانه، قدرت تأثیرگذاری در همین دنیا بعد از مرگ بهش میدم، در حالی که اگه شهید نمیشد عمرش به پایان رسیده بود، بالاخره فوت میکرد. در روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اینم در شرح آیات قرآنه، میفرماید که جهاد مرگ رو نزدیک نمیکنه. کسی شهید شد نباید بگیم که خب اگه نرفته بود جنگ الان سالم میموند. اینا رو توضیح میدن امیرالمومنین علیه السلام که شرح این کلام خداست. یادر کمل موت ولو کنتم فی بروج مشیده، شما اگر جهاد ندید مثلا برید تو برج و باروها، فکر کنید مرگ شما رو نمیگیره، تو همون لحظه مرگ شما رو خواهد گرفت. خب پس این فضای ذهنی که آقا بریم سراغ دین بناس خودمون رو حذف کنیم، ابدا اینطور نیست. چی خودمون رو بناس حذف کنیم؟ نه نیازهای حیاتی باید حذف بشه، نه غیر از نیازهای حیاتی. لذتهایی که فراتر از نیازهای حیاتی هستن، نه اونا بناس حذف بشن، نه بالاتر از لذتها. اعتبار اجتماعی و نمیدونم خیلی از این نیازهایی که بعد از لذائذ تو جدول کسانی مثل مازلو تعریف میشن، نه اونا بناس حذف بشن، نه زیبایی گرایی بناس حذف بشه، نه تفریح آدم بناس حذف بشه. چرا یه همچی برداشتی از دین که بیشترم مال مسیحیت دیگه، اینا مال مسیحیت تحریف شده نه مسیحیت اصیل، این برداشته چرا ایجاد شده؟ بعد ادبیات ما هم کمکش میکنه، ادبیات عامیانه ما بالاخره متأثر میشه از ادبیات جهانی دیگه. مثلا اونجا یه کشیش کسیه که ازدواج نکنه، راهبه کسیه که ازدواج نکنه، خب چرا این نیاز طبیعی خودشو آدم سرکوب بکنه؟ بالاخره این یک شرایطیست که هست. ما در واقع هیچ کدام از نیازها و فراتر از نیازها، علاقمندی ها رو هم بنا نیست حذف کنیم، بناست هر لحظه خودمون رو فربهتر کنیم، هیچ وقت هم بنا نیست خودمون رو فراموش بکنیم. اصلا خودفراموشی یک مجازات الهیه، نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا چون خدا رو فراموش کردن، خدا یه کاری میکنه خودش هم فراموش کنه. و شما به گناهکار نگاه میکنی میبینی خودشو فراموش کرده، منافع خودشو فراموش کرده، لذائذ خودشو فراموش کرده. هر گناهی یعنی منافع خودت، لذتهای خودت، دوست داشتنیهای خودت، تفریح خودتو فراموش کردی، رها کردی، ول کردی. در کودکی شما میبینید حسادت در انسان از 3 سالگی شکل میگیره. کودک در اثر حسادت شروع میکنه خودیابی. کودک از 3 سالگی حسادت رو شروع میکنه، این حسادت چیز بدی نیست. تمام صفاتی که در ما هستن هیچ کدوم بد نیستن، ما خرابشون میکنیم، ما بد از اینا استفاده میکنیم. یک روز دیگری اینجا خدمت شما عرض کردم تکبر چیز بدی نیست. من میخوام بزرگ بشم چون در نهایت خدا رو ملاقات میکنم، باید متناسب بشم با این خدا در حد خودم تا بتونم بیشتر از خدا بهره ببرم. تمنا برای بزرگ شدن اسمش در مباحث عرفانی سعه وجودی یافتنه. آدم عاشق بزرگ شدن باید باشه. کودک نگاه میکنی دوست داره بزرگ بشه، بعضی از بزرگا مسخره میکنن کودک و میگن آقا چه عجله‌ای داری، ما بزرگ شدیم مگه چه هنری کردیم. یک سخن منفی بافانه خیلی خراب تبل بچه میدن. همه ما دوست داریم بزرگ بشیم، منتها ببینید تکبر چرا بده. ما همین تمنای بزرگ شدن رو از راه غلط بریم میشه تکبر. تمنای بزرگ شدن رو تبدیل کنیم به توهم بزرگ شدن میشه تکبر. تو بزرگ نشده هنوز، حالا خیلی کار داری، باید تلاش کنی. نه من دیگه بزرگ شدم، خوب میشه تکبر. یا حسادت. حسادت چی کار میکنه؟ حسادت یک جلوه زیبای خودخواهیه. اگر بچه حسود نباشه منافع خودشو نمیتونه جمع بکنه. دیشب جایی بود، بله، بعد از یکی از صحبت‌ها همین سوال‌های سرپایی یک ویژگی‌هایی تو پسر بچه خودش گفت. من عرض کردم که شما همین یه دونه بچه رو دارید؟ گفت 9 ساله بچه‌ش، ولی هم یه دونه بچه رو داره. خب شما بیمار روانی می‌کنی بچه رو با تک فرزندی. این در اصل بعد میگفت این مشکلات رو داره، فکر می‌کرد که علائم یک بیماری بسیار خطرناکه. که بعد ازش پرسیدم مثلا تغییر، گفت بچه من دوست داره دختر بشه، پسره. گفتم میجنگه، کتککاری میکنه؟ گفت آره خیلی عاشق شمشیر بازی و دیدم همه صفتهای پسرونه رو داره. گفتم نه بچه مثلا بیماری نداره، هیچ مشکلی نداره. بعد معلوم شد این تک پسره و تحت تاثیر یک فضاهایی خب روحیه دخترانه پیدا کرده. بابا این اگه چند تا برادر خواهر داشت با اینا سر اسباب بازی دعوا میکرد، میرفت تو اون خصلت‌های طبیعی و غریزی خودش، چقدر طبیعی رشد میکرد. نابود میکنید شما بچه‌ها رو. بچه‌ها تو همین مبارزه ها که پدر مادرها اتفاقا کمتر باید دخالت بکنن رشد میکنن. یکی از دلایل این مبارزه حسادته که اسباب بازی رو دستش گرفته، تا میبینه اون یکی با اسباب بازی خوشه اونم میگیره. اینو میگیم خب بس بده اون یکی رو، نه اونم من میخوام، همه چیو برای خودش میخواد. اصلا انسان با این حس شکل میگیره شخصیتش و الا متلاشی میشه. مثل اینکه جاذبه بین سلولی نداشته باشه بدن ما، میریزیم زمین. این جاذبه بین سلولیه برای ما استخون درست میکنه. این جاذبه بین سلولیه که پوست بدن ما به هم میچسبه. اصلا یه چیز سفتی به نام پوست بدن و یا گوشت و یا حتی استخوان شکل میگیره. جاذبه بین سلولی دیدید، بالاخره دو تا قطره آب و نزدیک هم دیگه میگذارید زوب به هم دیگه میچسبن. تازه آب کمترین جاذبه رو داره. ما جمع میکنیم جسم خودمون رو با جاذبه بین سلولی. حالا بفرمایید ما با چی روح خودمون رو جمع میکنیم؟ با حسادت. با چی حرکت میکنیم؟ با تکبر. اینا همه خصلت‌های عالی انسانیه. هیچ وقت در فضای دین اینجوری نیست تو خودتو فراموش کن و از خود. مثلا کلمه از خودگذشتگی خیلی کلمه قشنگیه. ما اصلا تو اسلام از خودگذشتگی نداریم. یعنی چی از خودگذشتگی؟ منظور چیه؟ ایثار داریم. حالا اون کلماتی که تو دین پیشنهاد میشه خیلی جاش خیلی قشنگه. یعنی آدم این کلمات رو میره سراغش ببینه چقدر دقیق تر اسلام اینها رو مطرح میکنه. مثلا میفرماد حب دنیا بده. حب دنیا یعنی چی؟ دوست داشتن دنیا. دنیا شاید معنای دنیا، اصلا میگن لفظ دنیا یعنی این که چیز پست، دنی، درسته؟ میگه چیز بد دوست نداشته باش. ببخشید عذر میخوام، بدم حالا هنوز زوده بریم سراغش. بد چیه؟ چیزی که کمه. تو برای زیاد آفریده شدی، چرا کم دوست داری؟ آقا موقعیت اجتماعی مو من دوست داشته باشم بده؟ موقعیت اجتماعی در چه حد؟ نه در این حد که دوست داشته باشی بچه محلات تحویلت بگیرن، به خاطر بچه محلات مثلا 4 خطاب و نمیدونم ظلم دیگه انجام بدی. نه، موقعیت اجتماعی آدم داشته باشه و محبوبیت رو بپسنده در این حد که در زیارت امین الله میخونی محبوبتن فی ارضک و سمائک، در همه آسمان ها و زمین من تو رو دوست داشته، منو دوست داشته باشن. ای بابا تو فکرم تو این بچه مسلمان هستی که دنبال محبوبیت اجتماعی نیستی، من دنبال محبوبیت در کائناتم، اجتماع که یه گوششه. چرا همه خوبان عالم اینقدر محبوب میشن؟ هر کدوم مشهور میشن بهشون مردم عشق میورزن. شهید سلیمانی آدم زرنگی بود، المؤمن و کیس، مخلصانه رفتار میکرد، دوست داشت کسی او رو نشناسه. آقا شهید سلیمانی که بی سواد نیستش که، میفهمه این چیزا رو، میفهمه که اگه مخلصانه رفتار بکنی محبوب در آسمان ها و زمین میشی. 30 میلیون نفر میان تشییع جنازت. آقا پس ایشون دنبال 30 میلیون نفر در تشییع جنازه بود؟ آقا ایشون دنبال خیلی بیشتر از این حرفا بود. عددی نیست مقابل اون بیشتری که دوست داشت محبوب بشه پیش چشم امام زمان علیه السلام، ولی دنبال محبوبیت بود. فردا سلیمانی دنبال محبوبیت نبود؟ چه حرفی میزنی؟ منتها گفت کی ارزشش رو داره پیشش محبوب بشی؟ اینو داشته باش. سردار سلیمانی دنبال از خودگذشتگی بود؟ از خودش چرا بگذره؟ رفت خودش رو جاودانه کرد، گریه میکرد، میگه آقا دعا کن من شهید بشم. با شهید بشی چه جاودانه میشی؟ مگه اینا رو نمیدونه شهید سلیمانی؟ یکی از علمایی که شما میشناسید به بنده میفرمود، من گفتم یه بار خدمت شما، میرفتم لشکرشون، لشکر کرمان، یه طلبه ای از رفقا رو دیدم، گفتم ای شما اینجا کار میکنید؟ گفتم من اینجا فعال نیستم، جای دیگم، ولی پنجشنبه ها میام فقط برای فرمانده لشکر اینجا. کی؟ آقای سلیمانی. میگه بیا اینجا 2-3 ساعت میشینم براش حدیث روایت مطلب میگم، مینشینه گوش میده، من بلند میشم میرم. کار میکرده از جوونیش. یا یکی دیگه از علما اخیرا تو مشهد، توی شمال رفته بودم برای دعای ندبه، جمعی از علما میگفتن که ما میرفتیم جبهه، ایشون اصلا میخواست استراحت کنه، شام بخوره، غذا بخوره، اینها نمیرفت توی مجموعه خودش، میومد توی این سنگری که اهل علم بودن، یه 4 مطلب یاد بگیره. میدونید خیلی آدم پرمطالعه‌ای بوده، آدم باهوشی بوده، خودش هم خیلی میخواسته، فرصت طلبم بوده اساسی، منفعت طلبم بوده اساسی. منفعت طلبی بد نیست، منتها کدوم منافعت؟ منافع نوک دماغ رو ببینی یا منافع بزرگ اساسی جاودانه رو ببینی؟ حتی منافع دنیا هم بنا نیست شما ترک بکنی به نفع منافع آخرت. ربنا آتنا فی دنیا حسنا فی الاخرت حسنا، هم دنیا رو میخوام هم آخرت رو. اصلا دنیا رم دنیا رو بزنی کنار و فقط آخرت رو بخوای، میدونی که چی میشه؟ آن دوستان در جهان هستن دیگه، این معادلات حتما تو دستشون هست. من دارم با یه فضایی میجنگم، با یه فضای ذهنی غلط. دنیا رو رها کنی فقط آخرت رو بچسبی چی میشه؟ میشی سردار سلیمانی؟ نه، سردار سلیمانی میشی دشمن سردار سلیمانی، با دشمنان سردار سلیمانی محشور میشی. آقا سردار سلیمانی بهش میگن آقا اینجا اومدن به روستای ما حمله کردن، هیچ کس کمک نمی کنه، میگه بریم دنیامونو از حلقوم دشمنان در میاریم بیرون. و برای دنیا کسی قدم برداشت در این راه کشته شد شهیده. کی میگه دنیا چیز بدیه؟ شما اگر دنبال دنیا نباشی فقط دنبال آخرت باشی، با ظالمان روز قیامت محشور خواهی شد، چون به ظالمان میگی بیا دنیای ما رو ببر، ما که دنیا نمیخوایم، و هی دنیای تو رو میبره
زورمندتر میشه، زورگوتر میشه. کی گفته تو دنیا تو ول کنی؟ این همه شهید بخاطر دنیاست، بخاطر آخرت ما که شهید نمیخواست بشه که. دید آقا این نفت ما رو داره میاد میگیره، سرزمینای نفتی ما رو غصب کرده، نمیدونم رفته دفاع کرده شهید شده. شهید در راه امنیت دیگه، امنیت ما برای قبر میخوایم یا برای زندگی میخوایم؟ برای زندگی میخوایم. پس این شهدا برای دنیا شهید شدن، کدوم قسمت دنیا؟ یه فضایی درست شده با این ادبیات ما. یکی از دلایلی که این ادبیات خراب خروب تو ما افتاده به خاطر فرهنگ مسیحیته، یکی از دلایلش هم به خاطر ادبیات عرفانیه. ادبیات عرفانی ادبیات مبالغه آمیزه. در شعر اصلا مبالغه رکن اساسی. خرد را الودایی گو، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، نمیدونم خیلی الی آخر اشعاری که علیه علم و عقل گفته میشه. درسته اینا واقعا میخوان عقل رو بزنن کنار. آقای حافظ یعنی واقعا عقل رو میخواد بندازه دور؟ با چی این شعرها رو گفته؟ مگه میشه این حرفا که نیست. ببینید، یا مثلا دنیا رو مثلا سه طلاقه کردیم، این در روایت هست. یا دنیا قری غیری، کدوم دنیا رو میفرماد؟ یا دنیا قری غیری کسی میفرماد که بزرگترین باغهای مدینه رو درست کرد، بعد 1400 سال چاهایی که امیرالمومنین کنده اینقدر فنی و اصولی بوده و هنوز آب شیرین داره اطراف مدینه، که هنوز بئر علی مشهوره تو مدینه، هنوز داره آب میده. آقا شما که دنیا رو سه طلاقه کرده بودی، پس چرا آباد کردی دنیا رو؟ 1400 سال هنوز آباده. آقا اون کدوم قسمت دنیاست که سه طلاقه کرده؟ باید فرهنگ ما یه تغییراتی درش ایجاد بشه. یه بچه مذهبی یا آخوند از دور دیدن بگن که چی؟ بگن این دقیق ترین برنامه ریزه برای آباد کردن دنیا، دقیق ترین برنامه ریزه برای هدر ندادن وقتش. مثلا بنده حالا به درد نخور به بعضی از دوستان میگم آقا وقت ندارم، چرا قیافه میای؟ آقا وقت ندارم قیافه است مگه؟ حداقل آدمیت آدم که وقت نداره که، برای هر کاری هیچ آدمی وقت نداره. آدم از وقتشو فرصت طلب باید آدم باشه، نه از وقتشو علکی عرض بده. آقا من برای این کار وقت ندارم متاسفانه. میزنی تو ذوق آدم. آقا آدم تو نزنی تو ذوق کسی که نمیتونه زندگی کنه که. چه فرهنگی ما داریم. یکی از این ژاپنیا اومده بود، طلبه شده بود تو قم، میشناختمش. بعد گفتیم که برو مثلا از ژاپنیا بیار ایران ببینن ایرانو، تو که اینقدر علاقه مندی. اونا گفت نه بابا اونجا چند تا مسلمان داریم، تعدادشون کمه، میان اینجا نگاه میکنن بیدین میشن. گفتیم چرا؟ بابا ایرانی ها شما برای وقتتون ارزش قائل نیستید، یکی از عناصر فرهنگیتونه. اونجا همه مردم برای وقتشون ارزش قائلن. البته من بهشون عرض کردم که در اثر غریزی یا با دلایل غلط برای وقت خودت ارزش قائل داشته باشی زیاد ارزشمند نیست. ما گول نمیخوریم همینجوری قش نمیکنیم برای کسی. تو باید برای دلایل بسیار هوشمندانه و برتر برای وقتت ارزش قائل باشی. ولی بالاخره برای وقت ارزش قائل شدن یک ارزش بسیار بالاست. ببینید، ما از اول صحبت اینجوری شروع کردیم. کلماتی مثل خودخواهی بد است، فرصت طلبی بد است، منفعت طلبی بد است، از خودگذشتگی خوب است، این کلمات رو بذارید کنار. چون کلمات غلطن. ما اصلا تعبیر دینی معادل این کلمات نداریم. یا مثلا بذارید بازم ادامه بدم، حالا که باب این حرفا باز شد. کاسب کارانه نیای جلوها، تاجر مسلکانه نیای. آقا خدا فرموده بندگان من با من تجارت میکنن، کی حاضره بیاد با من تجارت کنه، جان خودشو بده من در قبالش بهترین ها رو بهش بدم؟ برای شهدا خدا میفرمه تاجر. همینجوری زدید زیر تجارت رفت هوا. خب بعد بچه ها تجارت نکنن، عشق تجارت نداشته باشن، چیکار کنن؟ گدایی کنن؟ یهودی ها این فرهنگ رو انداختن توی جون مسیحیت و مسلمان ها تا خودشون تاجرهای عمده جهان باشن. تا تجارت کی گفته بده؟ اصلا شما باید از 7 سالگی بچه تو کاسب بار بیاری. ما این مدرسه ای رو شروع کردیم مشاوره دادن، پول رایج مدرسه چاپ کردن، بچه ها شروع کردن زمین مدرسه رو خرید و فروش کردن، قیمت زمین تو مدرسه میرفت بالا میومد پایین، بچه ها ثروتمند و فقیر میشدن. تا 6 سالگی دیگه کاسب شده بود، میتونست پیشنهادهای کاسبی بده به بابا و مامانش. بعد آخر هفته محاسبه میکرد سود و زیان کاسبیش چقدره. رفتیم دبیرستانی را انداختیم وابسته به حوزه، حالا اونجا که من مشورت میدادم این دبیرستان دیگه زیر نظر حوزه است. معتقدم هر مدرسه علمیه‌ای باید مدرسه وابسته به خودش بزنه. ما اگه پول داشتیم یا امکانات داشتیم پول میخوایم چیکار؟ جا فقط میخوایم. دبستان هم میزدیم بدون گزینش سختی، یعنی سختگیرانه هم نیست، فقط شرط مهمش اینه که پدر مادر با این اصول تربیتی اینجا همراهی کنن. بهش میگم هر موقع دلت خواست درس بخون، ولی این کارا رو باید بکنی. مثلا حالا یه چیزی داره، من نمیخوام الان وارد اونا بشم و بحثای اونجا رو بکنم. خب بچه‌ها گفتن آقا ما گشنمون میشه چه آقا برید کیک و نمیدونم بستنی و چی بگیرید بیاید تو مدرسه بفروشید. ای خودمون بله. تا یه آقا ما هم بریم بله حتما باید دو گروه باشید. دو گروه حالا مدرسه چند نفره؟ سال اولش بود این اتفاق افتاد. 16 نفره. دو گروه دو نفره، دو تا سوپرمارکتی تو مدرسه راه انداختن. برای 16 نفر. یکیشون سود کرد، یکیشون ورشکسته شد. باید خودتو جمع کنی. عالم تجارت عالم رقابته. فقط اخلاقتو حفظ کن. برو ببین چی کار کردی. آقا ما حمایت کنید، ما میخوایم با حمایت من بخوای رشد کنی که به درد نمیخوری که. یعنی چی؟ نه آقا ببین ما آدم خوبی هستیم و خیلی اخلاقی هستیم. پیامبر اکرم وقتی میدید یه جوونی نمیتونه، وقتی یه جوونی مؤمنی میدید میفهمید از چرا پول در میاری، هنر پول در آوردن داری؟ میگفت نه. تا میگفت نه پیامبر میفهمید از چشمم افتاد، سقط من عینی. بعد میگفتن آقا این که آدم مؤمن و نمازخون جوون به این خوبی حالا پول بلد نیست در بیاره، میفهمید میترسم از ایمانش بخواد ارتزاق کنه. من بچه مذهبی هم، بچه مؤمنم، منو استخدام کنید دیگه. ارزه نداری تو، ارزه تو بیا مؤمن باشی. الان فضای اصلا کاسبی نیست. چرا تجارت بده؟ حالا آقا رو چه حسابی شما میگی تجارت داری؟ روایت داریم عبادت تاجران نباید باشه، باید عبادت عاشقانه باشه. اولا اون روایت که شنیدی شما سند نداره، ثانیاً اگر حالا ما بپذیریم ابی نداره اون روایت هست، اینی که شما گفتی نیست. او گفت عبادت تاجرانه نه عبادت شاکرانه. اون که تو گفتی عبادت عاشقانه و چیز دیگه است، ما ندیدیم اینو. بعد که فرمود عبادت شاکرانه، شاکرانه یعنی خودخواهانه. یعنی من یه چیزی از تو گرفتم تشکر میخوام بکنم، خودخواه نباشی میگی چی؟ چیزی به من دادی داده باشی فرش دار ببر، من که چیزی نمیخوام. بابا یه تشکر کن از خدا. آدمی که چیزی گرفته کیفشو برده بهرشو برده شروع میکنه تشکر کردن. میخواستی ندی، من که چیزی نمیخوام. تو بی خود میکنی چیزی نخواهی، نفست بنده به عنایت خدا، تشکر کن لااقل ازش. بعد این که فرمود تاجرانه نه شاکرانه، معناش نفی تجارت که نیست. حالا شما بگو عاشقانه، باشه عبادت عاشقانه، معناش نفی تجارت. عاشقان با خدا تجارت میکنن، معشوق وایستاده میگه من کالاتو میخرم، میگه آخ جون میرم کالامو میفروشم، یه نگاه هم بهم میکنه، اصلا میفهمد راه عشق بازی با من تجارته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام الهی دورش بگردم، حکیم اول عالم خلقت بعد رسول خدا، تو وصیتش به پسراش میفرماد وعمل آلل اجر، برای اجر عمل کنید، برای اجر گرفتن از خدا عمل کنید. بعضی ها چه دماغ گنده شدن، نه خدای برای پاداشش نمی کنن. عجب استکباری داری تو، چه آدم گنده ای شدی الکی برای پاداشش. تو برای یه دونه سبحان الله روز قیامت هلاک میشی برای ثوابش. کوچولوی خدا بشو دماغ گنده بازی در نیار. و عمل آل الاجر، برای اجر کار کنید. فرمود من عبادت شاکرانه میکنم نه تاجرانه، یعنی نه فقط تاجرانه. و الا صد که هست، صد که آمد، 90 هم پیش ماست، 10 هم پیش ماست. آه نه، عبادت به خاطر ترس از جهنم عبادت عبیده. خب این همه اولیاء خدا توی ادعیه از خدا میترسن، پس این چی از جهنم میترسن؟ مگه تو نگفتی که عبادت عبید که مال ترسیدن از جهنم باید نفی بشه؟ کجا نفی بشه؟ ببینید این سخن امام زین العابدین علیه السلام هست. حالا سندش شما میگی، من این روایت رو قبول دارم، به سندش کاری ندارم. باشه، ببین نداریم، ما هم به مضمون کار داریم. سخن امام زین العابدین علیه السلام مگه نیست که میفرماید عبادت تاجرانه برای بهشت، عبادت عبید برای ترس از جهنم، عبادت شاکرانه این عبادت ما اولیاء خداست. خب درسته، ایشون تازه فرزند ابا عبدالله حسینن. وقت ابا عبدالله حسین تو دعای عرفه چی میفرماید؟ میگه خدا یه حاجت دارم، اونو بهم بدی، هر چی ندی مهم نیست، اونو ندی، هر چی بهم بدی دیگه برام ارزش نداره، اونم که منو جهنم نبر. آقا عبادت شاکرانه یعنی دعا دیگه برای جهنم نکنی، فرار از جهنم نکنی. این معناش این نیست، تو برداشت اشتباه کردی. پس اگر در ادبیات دینی ما یه چیزایی هست مثل این روایت که نمونش بسیار کمه، بسیار کم، دعای جوشن کبیر، دعای پیغمبر خونده این دعا رو، خلص نامن النار یا رب، این همه فریاد میزنه خدای من از جهنم نجات بده، پیغمبر دیگه به جهنم کار نداره. آقا این چه حرفایی میزنیم ما؟ ما موجودات خودخواهی هستیم، باید خودمون رو درست بخوایم و برای خودمون درست چیزی بخوایم و دیگر چیز دیگری نیست. آقا از خودگذشتگی معناش چیه؟ برادر من، آخه یه چیزایی شما میگی همینجور. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی میخواست، اواخر حکومتشون بود در کوفه، برگشت فرمود مردم من برای شما یک قدم بر نداشتم. نوشته توی روایت مردم تعجب کردن، آه یعنی چی؟ شما که این همه کشتی خودتو برای ما. فرمود من هر کاری کردم برای خودم بود، نزد خدا برای خودم بود، برای قیامتم یک قدم برای شما بر نداشتم. چرا امیرالمومنین اصرار داره اینجوری حرف بزنه؟ برای اینکه میخواد بگه بابا آدمه، به من میخواد بگه نادون، به فکر خودت باش، به فکر منافع خودت باش، از دست ندی منافع تو، من علی نگران قیامتم، تو دیگه میخوای چی کار بکنی؟ میخواد بارو بندازه به یاد خودمون. خدا تو قرآن صریح هم میفرماد علیکم انفسکم، به خودت بپرداز، مواظب خودت باش، مواظب منافع خودت باش، خودتو جمع کن. این فضایی که ایجاد شده ضمناً فضای ضد پیشرفت هم هست. چهار تا جوان روشنفکر رو نمیدونم اهل پرداختن به تکنولوژی و مسائل اقتصادی پیشرفته هم میان این دین رو نگاه میکنن، میگه این دین چرا من اصلا ترغیب نمیکنه به اینکه در مسابقه تکنولوژی با جهان شرکت کنم، در مسابقه تجارت با جهان شرکت کنم و ببرم، و دین رو میذاره کنار، میگه دنیا دست ایناست، من برم مثل اینا بشم تا در این تجارت سود کنم، تا در این مسابقه ببرم. نه عزیز من، اون دینی که تو رو تشویق نمیکنه دین نیست. بنده چقدر فوش خورده باشم، خوبه به خاطر اینکه به جوونا گفتم که کاسبی کردن بهتر از کارمندی کردنه. چقدر فوش خورده باشم خوبه، چقدر فوش خورده باشم برای اینکه میگم آقا برید پولدار بشید، میگه اه این تئوریسی چیز نمیدونم تئوریسین های لیبرالیسم یا سرمایه‌داری یا یهودیان هم با همین حرف ها رفتن سراغ سرمایه‌داری. خب بله، چه اشکال داره برن سراغ سرمایه‌داری؟ خب تو چرا نمیدی؟ سرمایه‌داری که به معنای درست کلمه بد نیست. سرمایه‌دار بشی به خاطر سرمایه‌دار شدن میلیون ها نفر آدم بکشی بده، سرمایه‌دار بشی پول تو به فقرا ندی بده، سرمایه دار باشی هرزگی کنی با پولت بده، و الا فقیر باشی و زاهد باشی، این چه هنری داره؟ آقا فلانی گفته است حزب اللهی پول نداشته باشد بی عرضه است. اما من که اینو نگفتم، ولی گفتم که حزب اللهی در اثر بی عرضگی نباید فقیر باشه. بله تلاشتو کردی، بی عرضه نیستی، اما بالاخره فقیر شدی، اشکال نداره، جانم به این فقری که خدا مقدر کرده، ولی من دویدم. فوش فوش فضیحت. حالا من که عددی نیستم، نمیخوام اینجا دلسوزی کنم برای خودم از حیث اجتماعی. خدا باید بپسنده حرف آدم، یعنی باید حرف خدا رو بزنی، نباید کسی بترسی. ولی یه فرهنگی جالب اینه که من تا میگم دین ما جوانها رو ترغیب میکنه برن پولدار بشن، اولین کامنت ها و اولین توییت ها و اولین پیامک هایی که علیه مثلا یه طلبه‌ای که این حرفو میزنه میاد، کارشناسان بی بی سی ان. اینا رو ما روی سند توی اینترنت بچه ها جمع کردن آوردن. اولش اونا، امام حسین علیه السلام کاروانی که راه انداخت خرج نداشت، اینا رو با پول فروش یکی از باغهای پدرش انجام داد. بعد اومد تو کربلا، کل زمین کربلا رو خرید. بله زمین میخره، اونجا میخواد، همه اون زمین ها رو وقف کرد برای عزاداری خودش در طول تاریخ. با پول اومد کربلا. نه ما که چیزی نداریم دیگه، یه جون مونده اونم میدیم. و چه فرهنگی ما درست کردیم؟ آقا شما میگی پول دل آدم و دل فقیرها رو میسوزونی. خب نه، ما خودمون جزء همون فقیرها هستیم، اونجوری ثروتمند نیستیم. ثانیاً پول ارزش مطلق نیست. نه، تلاش برای کسب درآمد ارزش مطلقه. تلاش برای کسب درآمد اسمش هست در کلام امام صادق، تلاش برای عزت. ببینید امام صادق علیه السلام ده صبح میدید کسی همجوری ول میکرده، میفهمد امروز نرفتی سراغ عزتت؟ تو روایت داره طرف میپرسه این چی آقا، امروز نرفتی دنبال کار؟ کار یعنی عزت. الکادل عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی داره پول در میاره برای خانوادهش، چیه؟ مانند مجاهد در راه خداست. اینا باید بهش توجه بشه. خب یه فرهنگی ایجاد میشه که مثلا بنده طلبه، آقا تو نماز مردم رو درست کن، تو به بقیهش چی کار داری؟ این فرهنگی است که واقعا تو جامعه ما هست. آقا تو متن زندگی، تو متن کاسبی، تو متن رسیدن به منافع خودت که بندگی خدا محقق میشه، و الا صورت مسئله رو پاک کن دیگه، فایده نداره. حالا پس این منظومه صحبت امروز که تو مقدمه باقی موند و ما نرسیدیم به ادامه دادن بحث از خود آگاهی، که حالا مقدمه میشه برای انشالله حرفهای روزهای بعد، این شد که به خود پرداختن از خود آگاهی تا خود یابی و معرفت به نفس تا خود دوست داشتن، خود طلبی تا فرصت خود طلبی. میترسم میگم فرصت طلبی، الان همون تیکه رو برمیدارم میبرم، فلانی گفت فرصت طلبی خوبه، منفعت طلبی خوبه، ببین این آدم چجور اصلا مریض و الاخر میبرن از کلام در میادن. ما یه بار گفته بودیم که بله در روایت هست یه اسبی، یک شمشیری آماده کن برای ظهور، نگه دار. بعدش هم بلا فاصله گفتم که خب اسب الان کجا بگیریم نگه داریم؟ الان که جنگ ها با اسب نیست. پس منظور امام صادق رو بفهم، یعنی خودت رو آماده کن برای ظهور. مثلا من پیشنهادایی که امروز میدم به جای اسب اینه که برو زبان یاد بگیر. آخه خیلی به نظر خودمون خیلی روشن فکرانه حرف زدیم، خیلی شیک و مجلسی و همه پسند صحبت کردیم، براشن همین یه تیکه‌ای که اسب رو آماده کن نگه دار. من تا 10 سال که کمتر 7-8 سال گذشته از اون ماجرا، هنوزم که هنوزه این ور اونور میرم میگن آقا تو گفتی اسب بخرید نگه دارید برای ظهور. خب چی بگی آدم؟ حالا البته اینا مال فضای رسانه است که شما دیگه با آدمای هوشیاری هستید، ولی بیاید تبلیغ درست و با شجاعت. و همین دلیل خداوند متعال به جای اینکه از کلماتی مثل آزادی بیان و این حرفا استفاده بکنه، از شجاعت استفاده کرد. همون کسی که میخواد حرف حق بزنه باید شجاع باشه، و الا با هم حجمه ها و عوام زدگی ها جا میخوره. آقایون بزرگواران، اصلا این حرفا نیست که آدم خودشو فراموش بکنه. اصلا ما میگیم، میگیم خودشو فراموش کرده بود. آقا این چیه که بلای الهیه که، یعنی چی خودشو فراموش کرده؟ نسل الله فانساهم انفسهم. خدا میخواد یه کسی رو مجازات کنه، یه کاری میکنه خودشو فراموش کنه. مثلا ما نداریم یه چیزی، چرا خودتو فراموش کنی؟ فرصت فلانی فرصت طلب نیست. آقا این چه طرز حرف زدنیه؟ خب درست حرف بزنی. نه، منظور من میدونی از این که فرصت طلب نیست یعنی چی؟ خب بله، یعنی چی؟ یعنی این که زرنگی نمی کنه برای ظلم به دیگران. ها خب بگو ظالم نیست. خب چون مجبوری غلط حرف بزنی بعد درست ترجمهش کنی. فلانی خودخواه نیست. یعنی چه خودخواه نیست؟ خب خیلی بی خود کرده خودخواه نیست. خودخواه نباشه که میشه بره. خودخواه نباشه دیگرخواه هم نیست. نه، فلانی کاسب مسلک نیست، تاجر مسلک نیست. خب چرا نیست؟ خیلی بی خود نیست. ما یه زمانی تو قم به طلبه ها گفتیم اصلا استیهاش کردن. گفتم آقا شما میری شهرستان، میاد بعضیشون هفتگی میرفتن شهرستانشون میومدن. تو شهرستان شما دستت هم خالی، یه دستت کیفته، هیچ چی نیست. مثلا یه گلابی برداری بیاری از اونجا، یه عرقیاتی، یه عطیجاتی، چیزی برداری بیاری اینجا بفروشی به دیگران، چی میشه؟ خب ببینید آدم میتونه تو این فضا اینقدر خودسازی کنه، خودیابی کنه، خودآگاهی پیدا کنه. بله، چیزای کلماتی که بده اینه، راحت طلبی بده، این بله خیلی تو دین هست، درسته. شهوت پرستی بده، ولی نه اینکه شهوات کلن بدن. و خیلی عباراتی که دیگه شما خودتون بهتر بلدید. کاش ما بچه هامون رو با یک ادبیات بهتر بار بیاریم. ادبیات عاشقانه میگه من میخوام از خودم بگذرم، ادبیات دینی میگه نه، بگو من میخوام تجارت کنم، من میخوام نفع بیشتر گیرم بیاد. اینا رو دقت کنیم، اصلا فضای ذهنیمون عوض میشه. خدایا کم سود نبرم، کم بهره نبرم. یه روزی من اینجا عرض کردم دیگه، چند روز پیش بود، بحث مسابقه بود. تو این جلسه بود از مسابقه صحبت کردم، یه جلسه دیگه ای بود، همینجا بود. ممنونم که دوستان با توجه بحث رو پیگیری میکنن. ببخشید، بذارید حالا که این روزی کمی رک صحبت کردیم، اینجا رو تبدیل کنیم به یه کارگاه نقد. حالا الان نه بساط کارگری هست و نه کاسبی و پول درآوردن و نه بساط اجرای خیلی از این مفاهیمی که داریم صحبت میکنیم. شما الان اینجا تو این جلسه با حس مسابقه اومدید یا نه؟ نه، ما اومدیم ما هم یه بهره‌ای ببریم، خیلی ول و شل. خب این غلطه. تو دعا چی فرمود؟ خدا زد و جعلی من احسن عبیدک اندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک. این دیگه امیرالمومنین علیه السلامه. منو یکی از بهترین ها قرار بده. اینجا الان مسابقه است، هر نماز جماعتی مسابقه است. یا ابا عبدالله، من که اینو برای خودم میگم با صدای بلند در محضر شریف شما، نیاز دارم بهش. من گدام، من بدبخت میشم. من اگه یه همچی دعایی بین شما نکنم، میرم بین خوبا بعد این دعا رو میکنم، میگم خدایا عبادت امروز من رو، زیارت عاشورا امروز من رو، روزه امروز من رو، همه اینا بهتر قرار بده. حالا نمیشه نگی همه اینا بهتر، بگو قبول کن. ببین من که عرض کردم شوخی بود مگه؟ آیه قرآن خوندیم ما هم دیگه روزای قبل. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن. من همه امتحانات میکنم این کی بهتره. حالا من تقاضام اینه دیگه، خود منو بهتر قرار بده. هر چی میخوای براش تلاش کن، بعد چیکار کن؟ دعا هم بکن دیگه. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف. خدای من از همه این گریه کنا بهتر قرار بده. شما هم این دعا رو بکن. ببینیم کی میبره. نه حالا آجاقا ما حال مسابقه نه، تو عاشق نیستی. تو زفیر جهنم رو جدی نگرفتی. تو نیازت بالا نرفته هنوز. ولی همه همون اهل مسابقه. چون دنیا میشه اهل بردنیم. عاقبت میشه اهل بردن نیستیم. اصلا ما از بچگی با مسابقه رشد میکنیم. این عبارت تکراری بود، این روزای قبل گفته بودم. تو عبادت هم همینه، تو اخلاقش هم گفته بودم اینو خدمت شما سروران خودم. من چرا تواضع میکنم به شما؟ وظیفه‌م تواضع بکنم. اگه تازه مخلصانه تواضع کنم، نگم نوندونیم تواضع کنم که بهتره، میگن چه آخوند خوبی. و اگه مرض نداشته باشم تواضع کنم به سودمه. خدا گفته سودته. بچهش ما که از امیرالمؤمنین بهتر نیست. نعوذ بالله، اصلا قابل مقایسه نیست. و اون یه قدم برای شما بر نداشتم، همش بر خودم بود. به خودمون بیایم. یکی از اقدامات اساسی این جمله عرض امروزم که بهش نپرداختیم برای خودآگاهی اینه که اولا به خودت ارزش بدی. مواظب خودت باش. حالا اگه ما به خودمون بیان چه اتفاقی در تقرب میفته؟ این یک سوال خیلی فنی و دقیقه. بله آقا، در اساس هر اقدام خوبی نوعی خودخواهی است. خودخواهی درست است، نه خودخواهی مذموم. خودخواهی مذموم چی بود؟ خودت رو بخوای دیگران رو بخوای فدای خودت بکنی. خب این غلطه. خودخواهی درست چیه؟ از طریق فداکاری برای دیگران خودت را بخواهی. بازم آخر خودت رو میخواهی ها. از طریق فداکاری برای دیگران خودت را میخواهی. این خودخواهی درسته. خب حالا سوال درست اینه که سوال خیلی فنی و دقیق اینه که من خودم رو بخوام، منفعت خودم رو بخوام. ببینید چقدر این حرف عاشقانه است. این سوال جواب دقت کنید، نگید امروز رفتیم اونجا حال ما رو گرفت، اشغولانه و فنائف اللهی صحبت نکرد، ما آنگونه بیشتر حال می کردیم. اینجوری نگی، بحث رو خراب نکن. خود این بحثی که ما امروز کردیم عاشقانه و زیباترین حرف معنویه. الان من برای شما تفسیرش می کنم. من خودم رو بخوام، منافع خودم رو بخوام در دنیا و آخرت، چجوری به خدا مقرب میشم؟ این چه ربطی داره به تقرب؟ من تا حالا فکر میگم از خودم بگذرم، از منافع خودم بگذرم، خدا جایزه بهم میده. حالا تو میگی خودتو بخواه. من خودخواه رو چه وجهی داره خدا منو دوست داشته باشه؟ منم جواب مشتی بخوام بهت میدم، میگم ده نمیدونی دیگه، نمیدونی که خدا وحشتناکتر از مادر ما رو دوست داره. وقتی که ما خودخواهی میکنیم و موفقیت به دست میاریم، اولین کسی که کادو برامون میاره خود خداست. بچه به نفع خودش میره کنکور قبول میشه، مامان اشک شوق میریزه، مامان شما قبول نشدی، ایشون قبول شده. یه بچمه، عزیزمه، موفقیت اون موفقیت منه. مامان اصلا به شما چیزی نمیرسه، میخواد بره. این میخواد شوهر کنه بره، میخواد زن بگیره بره. میگه بچمه، من دوست، من اصلا موفق، اصلا عشقم موفقیت اونه. من اصلا خودم از خیلی از دارایی هام گذاشتم تو اون به جایی برسه. البته در واقع نگذشته ها، به نفع خودش شده بازم. ولی حالا مثلا از این عبارت های، اینقدر این عبارت های غلط تو زبون ما جاری شده که اصلا نمیتونید درست حرف بزنید. مادر از خود گذشتگی نمی کنه. مادر خودش رو داره رشد میده، خودش رو داره تعالی میده. ولی من از طریق فداکاری برای بچم رشد پیدا کردم. بالاخره فداکاری برای بچم، وقت گذاشتم برای بچم بوده، هرچند هدفش در نهایت خودم بودم، مقرب بشم به خدا. حالا میخوام ثمرش رو ببینم، حالا وقتی ثمرش رو میبینم خوشحال میشم.
مقرب شدن به خدا چطوره؟ تو به خودت که برسی خدا از بس دوست داره خوشحال میشه، بعد بهشت بهت میده. آفرین. بهشت چرا میدی؟ بابا این که به نفع خود من بود. لا اله الا الله. بگم داغون بشیم در مقابل شدت بزرگواری و محبت خدا. من موجودی خلق کردم به نام انسان، احترامش رو حفظ کردی، حالا ازت تشکر میکنم، تو به من لطف کردی. کجای قرآن نوشته تو به من لطف کردی، حالا من میخوام ازت تشکر کنم؟ بگید آیه قرآنشو. خدا شاکر است، ننوشته تو به من لطف کردی، میگه من تشکر میکنم. یه جایی دیگه نوشته تو به من لطف کردی. قتل عامه ها، بفرمایید. من به تو لطف کردم. آره. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو به من احسان کردی، منم میخوام به تو احسان. من به تو خدا احسان کردم. بله. چیزی که من خلق کرده بودم ضایع نکردی. حالا تو قدر خودت احسان کردی، منم قدر خودم احسان میکنم. تو اینقدر تونستی به من لطف کنی، من چقدر میتونم به تو لطف کنم؟ بهشت جاودانه بهت میدم. بریم کربلا. این خدای حسین، حسین خدا چی میگه؟ میگه من علی اصغرمو دادم، تو فریاد زدی، تو گریه کردی، تو مظلومیت منو صدا زدی، تو به من لطف کردی. حسین من به تو لطف کردم. بیا روز قیامت و همین دنیا من به تو لطف خواهم کرد. فرمود به اندازه بال مگسی عشق بریزه کسی برای حسین و جبت له الجنه. خدا چجور طرفدارش میشه به جای خودش محفوظ. خود حسین چه میکنه؟ فاطمه زهرا چه میکنه؟ میاد ازتون تشکر میکنه. ممنونم. ببینید آقایون بزرگواران، یه وقتی یه به یه کسی میری محبت میکنی، نیازم نداره نشسته سر جاش، خوبه، میگه آقا تشکر، یه گل براش میبری، میگه آقا تشکر، ممنونم، لطف کرده، ازت تشکر میکنه. یه وقتی یه کسی به کمک احتیاج داره میری کمکش، یه کسی رو محاصره کردن میری کمکش، یه کسی رو تیرباران کردن میری کمکش، در مظلومیت رفتی سراغش، معلومه بیشتر ازت تشکر میکنه. یه خاطره ای رو نوشتن رسول خدا دیدن بچه ها دارن بازی میکنن همراه حسنینش، یه پسری رو بغل گرفته امام رسول خدا هی نازش میکنه، میبوسدش، بهش محبت میکنن. گفتن آقا ما دیدیم شما حسنین رو خیلی بهش محبت میکنی، این آقا پسر رو چرا الان داری محبت میکنی؟ فرمود من دیدم این داشت خاکای لباس حسینم رو میتکوند. این تو شرایط عادیه. حالا یا رسول الله اینا دارن برای مظلومیت حسینت گریه میکنن. این چجوری تحویل میگیره؟ تشکر میکنه. خب اگه عاشورا من اینو بگم ممکنه فجعه کنی، اصلا به هم بریزی، داغون بشی. ولی لا اله الا الله. مادرش فاطمه زهرا به شما عزادارا میفرماد ممنونم اومدید لطف کردید به حسینم، حسینم از قریبی بیرون آورد. هی تو بگو مادر من هیچ غلطی نکردم. نه چرا سیاهی زدی رفتی تو تکیه امام حسین، نوه جواب دادی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آخه شهدا زندن، آقا حسین مادرش هم شهید شده، پدرش هم شهید شده، شهدا زنده‌اند، حالا غیر از مسئله امامت.
من امروز همه چیز رو تاجرانه کردم دیگه.
بله،
هر یه قطره اشکی که برای حسین نریختی اینقدر بهت پاداش میدن. آقا خب اینجوری میگی آدم شرمنده میشه. شرمنده شو عزیزم، شرمنده شو، چه اشکال داره؟ این تجارت برقراره، شرمنده بشو. آخه حسین بچه‌شو تیر زدن، هزینه کرده برای این که من اینجوری راه افتادم، بعد به من بخواد پاداش بده، من شرمنده میشم. شرمنده شو، دورت بگردم، چه اشکاله؟ این بحث تاجرانه چه آتیشی تو دل آدم میندازه؟ نمیشه حسین هیچ پاداشی به من نده؟ نه نمیشه. نه حسین چشم از پاداش میبنده، میپوشه، نه مادرش فاطمه زهرا، نه رسول خدا، نه خدای حسین، همه ازت تشکر میکنه. مادرها، رباب از شما تشکر میکنه، اومدید هم دردی کردید. ما بحث تجارت که من محکم پاش هستم، دونه دونه تون از اون تشکر میکنن. نه آقا ما برای تشکر نیومدیم. میدونم عزیز دلم، ولی بدون که تشکر میکنن ازت، خواستی بری هی تشکر کرد، بگو شرمندم. بذار آتیشت بزنه این حرف، این حقیقته. بذار ازت تشکر کنن، بدون ازت تشکر میکنن. خب من چه کنم در مقابل این تشکر دیگه؟ حالا خودت میدونی دیگه، بیشتر آتیش میگیری، بیشتر میسوزی، بیشتر هلاک میشی. یه روزه ای رو شنیدم، زبان حاله، چون من واقعا سند براش ندیدم درست حسابی، ولی کشته منو. من تا حالا هم یه بار یه جایی همینجوری اشاره کردم. ام البنین میدونید خیلی گریه میکرد. یه روز دستای بچه هاشو گرفت، بچه های عباسو، اول فضل عباس به سراشو بچه های کچولشو نیاورد کربلا، مثل این که میخواست هیچ مزاحمی نداشته باشه. غلام حسینه، خدمتکار بچه های حسینه. میگن اینجوری قشنگه، این زبان حال قشنگه. میگه بچه هاشو برداشت، به خانوم اول فضل عباس گفت بچه ها رو بده من کار دارم. اومد رفت تو کوچه بنی هاشم، رفت در خانه رباب رو زد، گفت خانم رباب یه تقاضا ازت دارم، به خاطر این کوچولوهای یتیمای عباس، عباس رو ببخش، آب نیاور. عباسم رو ببخش، تو رو منتظر گذاشت، تو رو خدا عباس رو ببخش. به خدا آدم باید اینجوری شرمنده باشه. همه شرمنده حسین شدن، ابوالفضل هم شرمنده حسین شد، همه. اصلا یه وضعی بود کربلا. من قدیما میگفتم که فقط زینب شرمنده نشد، سرشو بالا گرفت، تو تمام بار حسین، بچه های حسین هم. ولی اربعین رفتن دیم زینب هم برگشته بگه حسین شرمنده هم، سه سالت رو نیاورد. اصلا عالم شرمندگی. بنده خدا اصلا همجوری همیشه شرمنده خداست، از بس خدا لطف میکنه شرمنده است. شاید تو کربلا یه نفر شرمنده نبود، اونم رباب بود، مادر علی اصغر، که عزیز دلشو داد. بری پیش رباب، میبینی تو زمزمه هاش میگه حسینم ببخشید، سربازم قدرت نداشت ازت دفاع کنه. علا لعنت الله علی القوم.
بیان ننبی نقطه آی آر.